سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی عمیق‌تر بندازیم به منابعی که مسیر حرفه‌ای و کارهای پانیت فری یوسفی رو برامون روشن میکنن. ایشون نوازنده مطرح ویولانه و خب هدف اینه که بفهمیم چطور تونسته توی موسیقی کلاسیک، معاصر و حتی ایرانی یه جایگاه خاص پیدا کنه و البته ببینیم چه دغدغه‌هایی فراتر از صرفا نوازندگی داره. خب بیایم ببینیم از کجا شروع شد. خیلی جالبه که از یه خانواده میاد که میدونید ریشه های قوی توی موسیقی سنتی ایران دارن. پدر و مادر هر دو نوازنده تار بودن، شاگرد استادای بزرگ، ولی خودش میره سراغ ویولون کلاسیک. انگار پیشنهاد مادرش بوده و شنیدن کنسرت توی بتهوون هم خب خیلی روش تاثیر گذاشته.
دقیقاً این نقطه شروع، یعنی یه جورای انتخاب ویولون کلاسیک توی اون بستر خانوادگی، خودش اولین نقطه جالب مسیره. بعدم میرسیم به تحصیلاتش توی کنسرواتوار کومیتاس ارمنستان. نباید فراموش کنیم که اونجا با اون سیستم آموزشی دقیق روسی ارمنی پایه‌های تکنیکیش خیلی محکم شد. خودش هم میگه دسترسی به استادای خوب عامل اصلی پیشرفتش بوده اون دوره.
و بعد از این دوره میبینیم که فعالیتاش چقدر گسترده میشه. نه، از یه طرف موزیک مجلسی جدی کار میکنه، مثلا دوئت، تریو، کارتت، با آثاری از آهنگسازای سنگینی مثل شومان و شوستاکوویچ. از طرف دیگه توی ارکستر فیلارمونیک تهران ویولن میزده و با آهنگسازای معاصر مثل علیرضا مشایخی هم همکاری‌های مهمی داشته، مثل اجرای کنسرت‌های ویولن شماره 1 مشایخی.
آره که توی اوکراین اجراش کردن. کار خیلی سختی هم هست اون کنسرتو. درسته. این تنوع نشون میده که خودش رو محدود نکرده. اما چیزی که به نظرم این مسیر رو توی این چند سال اخیر خیلی خاص‌تر کرده، بازگشتش به سمت موسیقی ایرانیه.
یعنی یادگیری ویولن ایرانی.
بله، شروع کرده به یادگیری ویولن ایرانی پیش استاد روزبه کلانتر. اون هم بعد از سالها کار روی تکنیک و رپرتوار کلاسیک غربی. این خیلی معنی داره. فقط یادگیری یه سبک جدید نیست به نظرم. بیشتر دنبال درک عمیق‌تر ربع پرده هاست. میدونید اون فواصل کوچیک که هویت موسیقی ایرانیه. و خب کوک‌های خاص این موزیک. انگار یه جور برگشت به ریشه هاست.
دقیقاً. و جالبه که این کاوش در کنار کارهای کلاسیکش ادامه داره، همزمان یه دغدغه مهم دیگه هم پیدا کرده که به نظرم خیلی ارزشمنده، آموزش و ترویج موزیک گروهی، اونم نه فقط تو تهران.
آره، اون پروژه کوارتت‌های ذهی شهرهای ایران.
بله، دقیقا با همین هدف را افتاده که استعدادا رو توی شهرهای دیگه پیدا کنن و کمک کنن آنسامبل‌های خوبی اونجا شکل بگیره. کارگاه‌های آموزشی فصلی هم داره که خب مکمل همین پروژه است.
و جالبه که همزمان با اینا تسلطش رو روی رپرتوار سخت کلاسیک هم نشون میده. همین چند وقت پیش آلبوم پارتیتای شماره 2 باخ رو منتشر کرد که میدونید یکی از قله‌های تکنیکی و بیانی ویولان سولوه. این نشون میده که این رفتن سراغ موسیقی ایرانی یا معاصر باعث نشد از دنیای کلاسیک فاصله بگیره. انگار همزمان چند تا مسیر رو داره پیش میبره.
فراتر از اجرا و آموزش هم نقشای دیگه داشته، درسته؟ مثل مدیریت اجرایی ارکستر فیلارمونیک تهران.
بله.
حضور توی فستیوال‌ها، ضبط‌های استودیویی، حتی همکاری با تئاتر.
دقیقاً. اینا نشون میده نگاهش به موسیقی خیلی جامع‌تر از صرفاً یه نوازنده است. و اگه بخوایم تصویر کلی رو ببینیم، کارهای اخیرش مثل همکاری با ارکستر ذهی دیالوگ یا اینکه گفته دوست داره تجربه‌های رهبری ارکستر رو گسترش بده، همش از یه پویایی مداوم و یه نگاه رو به جلو خبر میده. انگار همیشه دنبال یه چالش جدیده.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، با هنرمندی طرفیم که مهارت بالای نوازندگیش رو مثل یه پل استفاده کرده. پلی بین دنیاهای مختلف موسیقی، کلاسیک غربی، معاصر و ایرانی، و همزمان یه تعهد جدی به آموزش و گسترش موسیقی گروهی به خصوص توی مناطق مختلف ایران داره. خودش هم البته معتقد سطح نوازندگی توی ایران داره بهتر میشه، ولی خب نیاز به فضاهای آموزشی و فرصت‌های اجرای گروهی بیشتر کاملا حس میشه.
درسته. و این ما رو میرسونه به یه پرسش جالب که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید. ببینید این مسیری که پانیت فری یوسفی رفته، یعنی آموزش عمیق کلاسیک غربی و حالا بازگشت و کاوش جدی توی ویولان ایرانی، این روند چه چیزی درباره رابطه در حال تغییر موسیقی کلاسیک غربی و میراث موسیقی بومی توی ایران امروز به ما میگه؟ هنرمندا چطور میتونن توی این تقاطع‌های فرهنگی و هنری حرکت کنن و یه هویت موسیقایی منحصر به فرد برای خودشون بسازن؟